هفت شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در اولین جمعه بهار 1400، درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز کیان معنوی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود بر شما. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 81 تن دیگر از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری در طول 24 ساعت گذشته بیش از 7900 تن نیز در کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران مجموع جان باختگان کرونا را بیش از 62000 نفر و شمار کل مبتلایان به کووید 19 را بیش از 1,800,000 تن اعلام کرد. کارشناسان مستقل با ابراز تردید درباره صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران معتقدند که تعداد واقعی جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است. سیما لاری وضعیت 17 شهرستان را قرمز و 42 شهرستان دیگر در کشور را نارنجی اعلام کرده و با اشاره به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بر ممنوعیت سفر از مبدأ و به مقصد این شهرها تاکید کرده است. در آستانه سفر وزیر خارجه چین به ایران، یک مقام بازرگانی ایران از افت تجارت میان ایران و چین به کمترین میزان آن در 16 سال گذشته خبر داد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین امروز جمعه حجم مبادلات تجاری میان ایران و چین در سالهای گذشته میلادی را کمتر از 20 میلیارد دلار ارزیابی کرد. این در حالی است که به گفته مجید رضا حریری تجارت میان دو کشور در سال 2014 میلادی بیش از 51 میلیارد دلار بوده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تحریم‌های سنگین در سال گذشته و کاهش فروش نفت را دلیل عقبگرد به حجم تجارت در اواسط دهه 1380 عنوان کرده است. بنابر اعلام وزارت خارجه ایران، قرار است در دیدار امروز وزیر خارجه چین از ایران موضوعاتی از جمله راهکارهای تقویت مشارکت راهبردی میان دو کشور مورد رایزنی قرار گیرد. 43 سناتور از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار تلاش برای توافقی بین‌المللی با ایران فراتر از توافق بر سر برنامه هسته‌ای تهران شدند. به گزارش رویترز در این نامه که روز پنجشنبه منتشر شده، امضا کنندگان میگویند جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها شاید در مورد راهکارها با یکدیگر اختلاف داشته باشند، اما در زمینه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و لزوم پرداختن به طیف وسیعی از اعمالی که ایران انجام می‌دهد با یکدیگر متحد هستند. به گزارش رویترز این نامه به ابتکار سناتور دموکرات باب منندز و سناتور جمهوری‌خواه لینزی گراهام نوشته شده و امضای 41 سناتور دیگر را بر خود دارد. دولت جو بایدن خواستار بازگشت به برجام و سپس گفتگو در زمینه قوی‌تر کردن آن است. مقام‌های ایالات متحده همچنین می‌گویند پس از این بازگشت خواستار گفتگو درباره سایر ابعاد رفتارهای ایران از جمله در منطقه هستند. تهران میگوید تنها با دریافت تضمین در زمینه رفع تحریم‌ها حاضر به پایبندی به تعهداتش در برجام است. شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت حملات دیروز پنجشنبه به برخی تأسیسات نفتی و نظامی در خاک عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. حوثی‌های یمن اعلام کردند که پایگاه‌های نظامی در مناطق دمام، نجران، اسیر و همچنین تأسیسات نفتی آرامکو در سه نقطه دیگر را هدف حملات خود قرار دادند. مقام‌های عربستان روز پنجشنبه از آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی جازان ناشی از اصابت یک پرتاب متعلق به شبه نظامیان حوثی خبر داده بودند. عربستان سعودی میگوید شبه نظامیان حوثی کوشیدند دانشگاه‌های جازان و نجران را نیز هدف قرار دهند. این حملات در حالی صورت گرفته که امروز جمعه مصادف با ششمین سالگرد آغاز عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران است. جنگ داخلی یمن تاکنون بیش از 130,000 کشته بر جای گذاشته و این کشور را با قحطی و بحران مواجه کرده است.
ممنونم کیان معنوی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. نگاهی داریم به نامه 43 سناتور آمریکایی به جو بایدن به برجام باز نگردید.
خیلی ها میگن که آن توافقی که سال 2015 انجام شده بود به خاطر تغییر شرایط روی زمین الان کافی دیگه نیست.
دادگاه حمیده نوری از عاملان کشتار سال 67 در زندان‌های ایران تا 2 ماه دیگر در سوئد برگزار می‌شود. نگاهی داریم به اهمیت این دادگاه از زبان شاکی اول این پرونده ایرج مستاقی.
حمید نوری خب اولین نفریه که مجبور در مقابل یک دادگاه بین‌المللی بایسته.
و می‌پردازیم به سفر وزیر خارجه چین به تهران. چرا این سفر از بعد اقتصادی برای ایران اهمیت دارد؟
چین اقتصادش دارای ویژگی هاست که میشه کمک ازش گرفت برای دور زدن تحریم ها.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. با گذشت چند روز از آغاز سال نو به یک بار چند شهر و شهرستان کشور از وضعیت زرد کرونایی به نارنجی و تعدادی هم از نارنجی به قرمز تغییر رنگ دادن و همزمان جامعه پزشکی ایران نگران کمبودهای بیمارستانی و البته تحلیل رفتن قوای کادر درمان است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به کرونا رو پیگیری کرده. کیانوش برامون از آخرین خبرها بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. نگرانی ها از موج تازه شیوع کرونا با ویروس جهش یافته همزمان با این سفرهای نوروزی، عید و بازدیدها، رفت آمدها به مردم از این خونه به اون خونه و ضمن این گزارش ها و آمارهایی که مدام داره میاد از شهرهای مختلف که تعداد ابتلا بالا رفته، بیمارستان‌ها رو به پر شدن، همه اینها کادر درمانی و وزارت بهداشت رو در واقع نگران کرده و وادار به هشدار به مردم که در واقع بیشتر پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن. امروز خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت در همین زمینه صحبت می‌کنه و میگه که با افزایش این سفرها ما شاهد این هستیم که شیوه نامه‌های بهداشتی رعایت کم شده. ببیش اشاره میکنه به رستوران ها، مراکز تولید و طبخ مواد غذایی در شهرهایی که الان در واقع مسافرها درش به سر میبرن و توصیه میکنه که کسانی که از لحاظ بدنی شاید کمی آسیب پذیرتر هستن که در این مراکز غذا نخورن. ستاد مقابله با کرونا در ایران هم مدام داره از مسافرت‌های مردم صحبت میکنه. حتی الان به طور رسمی گفته میشه که بالای 60 شهر کشور به دلیل وضعیت کرونا ممنوع اعلام شده و مدام گزارش میده که این افزایش پیدا میکنه. هر دقیقه تعداد این شهرها به دلیل همین سفرها در واقع دارن بیشتر میشن. مقامات بهداشتی میگن این ویروس مدام داره از این شهر به اون شهر از طریق مردم میچرخه. این وسط جامعه پزشکی هم نگران کمبودهای بیمارستانی، تختهای بیمارستانی که داره پر میشه و البته خستگی مفرد کادر درمانی رو هم کنارش بذاریم. از خوزستان همچنان آنچه که گزارش میشه وخیمه. 1-2 روز آمار اومد که اینها کاهش پیدا کرده اما دوباره شیبش بالا رفته. گفته میشه تمام کسانی که بیمارستان مراجعه میکنن حداقل 25%شون مطابق گزارش های اونجا در 24 ساعت اول جان خودشون رو از دست میدن. رئیس سازمان اورژانس کشور داره اعلام میکنه که همه اون هشدارها و زنگ خطری که ازش صحبت میکردیم به صدا در اومده و در واقع خیز جدید کرونا در کشور آغاز شده. دکتر فرهاد حیدریان متخصص کودکان از اطلاع زیاد کودکان، تعداد مواردی که کودکان مبتلا شدن به کرونا صحبت میکنه و به همین در واقع دید و بازدیدهای عید اشاره میکنه. میگه کودکان نخستین گروهی هستن که بدون اینکه کمتر ما متوجه بشیم اما درگیر این ویروس میشن. حمید عمادی رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی داره در واقع گزارش میده که ما از هفته آخر در واقع اسفند موارد بستریمون و موارد سرپاییمون حداقل 2 برابر شده. نادر توکلی از افزایش 15% موارد بستری در تهران میگه و این رو خطرساز میدونه و میگه باید مردم متوجه باشن که شرایط حالا تازه هی و هی بدتر میشه و بیشتر از این بیمارستان ها هم دوچاره در واقع مشکل میشن. با همه اینها اما من باید بگم مقامات دولتی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری، آقای نمکی به عنوان وزیر بهداشت، در تمام این چند هفته ای که در واقع کادر درمانی نگرانه و داره هشدار میده که مردم سفر نرن، تو خونه هاشون بمونن، اینها فقط به توصیه و خواهش از مردم اکتفا کردن. هیچ تمهیدات سختگیرانه ای برای مدیریت این شهروندان سفر اینها در واقع اتخاذ نشد. مردم تا 25 اسفند حتی از طریق شبکه‌های اجتماعی ما دیدیم که منتظر بودن که دولت اعلام کنه که آیا اجازه سفر دارن یا ندارن. وقتی دولت در واقع جاده ها رو نمیبنده، مرزها رو نمیبنده، بلیط های هواپیما و قطار و اتوبوس رو یک دفعه باز کرد برای فروش، خب دولته که عادی انگاری میکنه، اما بعد انگشت اشاره رو به سوی مردم میگیرن و میگن که این مردم هستن که نرن سفر، در صورتی که در همه جای دنیا این دولت ها هستن که مدیریت میکنن و مثلا جاده رو میبندن وقتی که یک بیماری در خیز خودشن.
کیانوش خیلی کوتاه هم برامون در مورد وضعیت واکسن در ایران بگو و مدیریت ورود واکسن.
ببین در این مورد هم میدونی خب قصه واقعا زیاده. من اگه بخوام کوتاه بکنم که انتقادهای گسترده وجود داره برای مدیریت دولت حسن روحانی در مورد خرید و واردات واکسن. تا همین الان ایران یکی از کنترین کشورهاست، هیچ شفافیتی هم نداره، به صورت روزانه مثل کشورهای دیگه اعلام نمیکنه که چند نفر واکسینه شدن و اینا چه کسانی هستن. تا الان فقط 700 هزار نفر واکسینه شدن که تازه بخش از اینها هم کادر درمان نیستن و معلوم نیست چه کسانی هستن. حالا هم که از در واقع یکی دو روزه که بحث این اومده که دولت اجازه میده و با تایید همه این مقامات مسئول که در واردات واکسن کرونا رو میدن به بخش خصوصی و این خودش بسیار مورد انتقاده، چون بخش خصوصی رو اینها معتقدن چابکتره، میتونه تبادلات مالی سریعتر داشته باشه به نسبت دولت. منتقدان میگن اینجا فقط پای دلالان و پول و معامله و عرضه و ایجاد بازارهای سیاه میکنه و اینکه باعث میشه که حتی واکسن ها رو نتونن رایگان در اختیار مردم قرار بدن.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
43 سناتور آمریکایی روز پنجشنبه 5 فروردین در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایالات متحده از دولت او خواستند که از بازگشت به برجام خودداری کرده و برای دستیابی به توافقی تازه با ایران که موضوعات دیگر را نیز در بر بگیرد تلاش کند. امضا کنندگان این نامه از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هستند. در گفتگو با کامیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، ابتدا از او درباره جزئیات این نامه پرسیدم.
در واقع این یک نامه بود برای بازتاب به نوعی ائتلاف بین جمهوری خواه‌ها و دموکرات ها. اشاره کردن با اینکه ممکنه که تفاوت‌هایی در تاکتیک داشته باشن، حتی در مورد خود برجام یا در مورد رویکرد دولت دونالد ترامپ به در مورد فشار حد اکثری بر ایران، اما اشاره کردن که هر دوشون نمیخوان ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. یعنی از لینزی گراهام جمهوری خواه تا رابرت منندز دموکرات، به همین صورت تا از جیمز ریشه جمهوری خواه تا بنجامین کاردین دموکرات آمدند، یک نامه مشترکی رو نوشتن، گفتن که باید با این حقیقت روبرو بشیم که ایران تحقیقات سانتریفیوژش رو افزایش داده، غنی سازیش رو به 20% رسونده و علاوه بر این گفتن که ایران از طریق سلاح رسانی بشه به نظامیان شیعه در منطقه، از جمله موشک‌های دقیق، حمایت از گروه‌هایی که آمریکا اونها رو تروریستی میدونه، گفتن که نقض حقوق بشر مردم خودش و توسعه فناوری موشکیش تهدید آمریکا و امنیت جهان هست. خواستند که صدای دوگانه‌ای از هیئت حاکمه آمریکا به مقام‌های جمهوری اسلامی فرستاده نشه و بدونن که در هر صورت این سناتورها حامی
یک قرارداد یا یک رویکرد به طرف ایران هستن که تمام موارد رو، نه تنها مسئله هسته‌ای رو در بر بگیره.
با توجه به این نامه و دیگر تلاش‌هایی که در داخل آمریکا داره صورت می‌گیره در مورد مخالفت با بازگشت واشنگتن به برجام، چقدر احتمال داره که دولت آقای بایدن به برجام سال 2015 بازگردد؟
در همونجور که اشاره کردید، برجام سال 2015، یعنی ببینید یک مسئله این است که کسی نمیگه که بر نگردد به برجام، اتمنان خیلی ها این رو نمیگن، خیلی ها میگن که آن توافقی که سال 2015 انجام شده بود به خاطر تغییر شرایط روی زمین الان کافی دیگه نیست، به خاطر اینکه مسائلی دیگری رو هم باید در بر بگیره. در همین نامه سناتورها اشاره شده که آمریکا باید از حد اکثر ابزارهای سیاسی و اقتصادیش، ببینید این سیاسی و اقتصادی یعنی هم در عرصه دیپلماتیک هم باز به کارگیری ابزار تحریم، میگه که آمریکا باید استفاده بکنه و همراهی بکنه با متحدانش در شورای امنیت سازمان ملل متحد، که احتمالاً اشاره است به مسئله استفاده از اون مکانیزم های ماشه و اینها در برجام که یک بار در دولت ترامپ البته موفق نشده بود آمریکا اون رو فعال بکنه، و متحدانش در منطقه خاورمیانه از جمله اسرائیل و کشورهای عرب منطقه میخواد همه اینها حضور داشته باشند. یعنی چه؟ اکثر سیاستمدارهای آمریکا بر این باورند که برجام فارغ از اینکه در اون زمان کار میکرد یا نمیکرد، چون بعضی از همین امضا کنندگان نامه فکر میکنن که خب کار میکرد، نمیباید ازش بیاد بیرون، ولی زمانی که آمریکا حالا آمده بیرون، شرایط روی زمین تغییر کرده، دیگر اون توافق کافی نیست برای حل مسئله با ایران، به خصوص اینکه به نوشته اینها ایران از نظر فناوری هسته‌ای، از نظر عدولی که از برجام کرد، درصد غنی سازی رو برد بالا، ذخایر اورانیوم غنی شدهش رو افزایش داد و موارد مانند این، به دستیابی به سلاح هسته‌ای به هر حال یک قدم نزدیک‌تر شده. میخوان جلوی این رو بگیرن و باز هم تاکید میکنند که از همکاری دولت بایدن با کنگره تا اینجا خرسند هستند و میخوان که این همکاری ادامه پیدا بکنه. من فکر میکنم باز اشاره است برای اینکه به صورت تلویحی بگن اگر خارج از این چارچوب بایدن میخواد خودش عمل بکنه، مانند آن چیزی که در دولت اوباما اتفاق افتاد و به نوعی کنگره دور زده شد بعد از برجام، این رو تحمل نخواهند کرد.
کامبیز غفوری روزنامه نگار درباره نامه 34 سناتور آمریکایی به جو بایدن توضیح میداد که از او خواستن که به برجام باز نگردد. اما رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین روز جمعه خبر داد که حجم تجارت تهران و پکن با حدود 20 میلیارد دلار در سال گذشته میلادی به کمترین میزان خود در 16 سال گذشته رسیده. این خبر در آستانه سفر وزیر خارجه چین به ایران منتشر شده که قرار است وارد تهران شود و با مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد، ابتدا درباره اهمیت اقتصادی این سفر برای تهران پرسیدم.
اگر نگاهی بیاندازیم به رابطه اقتصادی دو کشور، اهمیتش نمودار میشه. بزرگترین شریک تجاری ایران در عرصه تجارت خارجی چین است و جایگاه چین نه تنها در عرصه بازرگانی بین‌الملل اقتصاد ایران، بلکه ایران تلاش میکنه که نظر چین رو نسبت به سرمایه گذاری در ایران جلب بکنه، چرا که تا پیش از این تلاش میشد که فرضاً در صورت که اروپایی ها ایران رو ترک میکنن، ایران چین رو جایگزین بکنه، که البته چین باقی نمان. الان هم ایران هم از جهت ترغیب اروپایی ها به همکاری با ایران، هم از جهت جذب سرمایه گذاری، هم بازرگانی خارجی نیازمند چین هست و حتی به نوعی تلاش میکنه که با همکاری یا فرستادن نشانه هایی مبنی بر همکاری با چین اروپایی ها رو ترغیب بکنه و اونها رو در واقع به نوعی به این صرافت بیاندازه که خب اگر شما نیایید چین هست و اونها رو ترغیب بکنه به بازرگانی خارجی و سرمایه گذاری در ایران.
آقای علوی، وال استریت جورنال هفته گذشته از افزایش صادرات چشمگیر نفت ایران به چین در ماه جاری میلادی خبر داده بود و گفته بود 980 هزار بشک نفت ایران به چین صادر شده. این مسئله با وجود تحریم نفت ایران چقدر میتونه مناسبات دو کشور رو در عرصه بین المللی تحت تاثیر قرار بده؟
خب چین نه تنها از جهت تنوع اقتصادیش، سهمش در اقتصاد بین‌المللی، سهمش در بازار ایران برای ایران اهمیت داشته، چین اقتصادش دارای ویژگی هاست که میشه کمک ازش گرفت برای دور زدن تحریم ها، و ایران هم تردیدی نکرده، یعنی حاکمیت ایران تردیدی نکرده که از چین استفاده بکنه. و یکی از دلایلی از قضا که ایران و حاکمیت اون مایل هست که با چین معاملاتش رو گسترش بده و همین قرارداد به اصطلاح 25 ساله رو باش بنویسه، همین است که چین همواره مایل بوده که مقررات بین المللی رو دور بزنه و به هر حال با سوداوری زیادی که معامله با ایران داره از ایران استفاده بکنه، تو چارچوبی که ایران در انزواست و تنهاست و توی عرصه رقابت بین المللی است، این مزیتی برای چین است، از این مزیت استفاده بکنه، امتیاز دور زدن تحریم ها هم به ایران بدهد برای اینکه فروشش رو به ایران بیشتر بکنه. و چین تردیدی نکرده و البته این یکی از نکاتی است که حاکمیت ایران بر اون تاکید داره و تلاش میکنه با استناد به همین قابلیت چین در دور زدن تحریم ها به هر حال معاملات بازرگانی خارجی خودش رو با این کشور بیشتر بکنه.
احمد علوی اقتصاددان درباره سفر وزیر خارجه چین به تهران و مناسبات اقتصادی دو کشور توضیح میداد.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
رسانه های اسرائیل از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری اسرائیلی با موشک های جمهوری اسلامی در دریای عرب گزارش دادند. این گزارش در حالی است که در هفته های اخیر خبرهای رسماً تایید نشده متعددی از حملات ایران و اسرائیل به کشتی های یکدیگر در آبهای بین المللی منتشر می شود. مهرداد قاسم‌فر گزارش می دهد.
یک کشتی باری اسرائیلی به نام لوری که روز پنجشنبه از بندری در تانزانیا به سمت هند در حال حرکت بوده است، در دریای عرب هدف حمله موشکی قرار گرفت. رسانه‌های اسرائیلی با اعلام این خبر عامل این حمله را ایران معرفی کردند. سایت خبری کانال 12 در گزارشی این کشتی را متعلق به شرکت کشتیرانی XT منیجمنت مستقر در بندر حیفا خواند. گفته می شود این کشتی که متعلق به تاجری اسرائیلی به نام دیانجل است، با پرچم اسکاندیناوی و خدمه تماما اسکاندیناویایی در حال حرکت بوده است. از جزئیات این حمله موشکی خبری منتشر نشده، اما این گزارش ها می گویند که کشتی باری اسرائیلی پس از اصابت موشک به گفته آنان ایرانی توانسته با مهار آتش سوزی ناشی از انفجار برای بررسی های بیشتر به سمت بندری در هند به مسیرش ادامه دهد. یک سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که در حال بررسی گزارش های دریافتی هستند. دیگر مقامات و نهادهای رسمی اسرائیل تا کنون از اظهار نظر درباره این حادثه خودداری کردند. حدود 1 ماه پیش نیز در سانحه‌ای مشکوک یک کشتی باری اسرائیلی در نزدیکی دریای عمان هدف قرار گرفت. این کشتی به نام MV هلیوس ری روز 8 اسفند در پی انفجاری از 4 نقطه آسیب دید که به ایجاد 4 حفره در بدنش منجر شد. مقامات رسمی اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را مسبب آن حمله اعلام کردند. حکومت ایران اما این اتهام را رد کرد. دو هفته پس از این سانحه یک کشتی کانتینر بر ایرانی با نام ایران شهر کرد در روز 20 اسفند در آبهای بین المللی دریای مدیترانه دچار سانحه شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سانحه پیش آمده برای کشتی شهر کرد اظهار داشت که انگشت اتهام به سوی اسرائیل است. سعید خطیبزاده روز 25 اسفند در نشستی خبری تاکید کرد اگر مشخص شود کدام طرف‌ها در این عملیات خرابکارانه دست داشتند، حکومت ایران از همه گزینه‌ها برای دفاع از حقوق خود استفاده می‌کند. این سخنان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در حالی است که روزنامه هارتس در گزارشی که هفته پیش منتشر کرد نوشت حملات متعدد اسرائیل به بیش از 10 نفتکش ایرانی در سالهای اخیر میلیاردها دلار خسارت برای حکومت ایران در پی داشته است. نشریه وال استریت جورنال نیز روز 21 اسفند ماه گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه از اواخر سال 2019 تا کنون اسرائیل دست کم 12 کشتی حامل نفت یا اسلحه جمهوری اسلامی به مقصد سوریه را هدف قرار داده است. یک منبع آگاه در امنیت دریایی نیز پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بود که در هفته‌های اخیر 3 کشتی ایرانی دیگر هنگام عبور از دریای سرخ به دلایلی نامعلوم دچار سانحه شدند. حمله موشکی به این کشتی اسرائیلی در روز پنجشنبه در شرایطی است که همزمان عربستان سعودی از حمله موشکی حوثی‌های مورد حمایت ایران به تأسیسات نفتی جازان خبر دادند. سخنگوی وزارت انرژی عربستان سعودی میگوید این حمله صادرات نفت، ثبات تأمین انرژی به جهان، آزادی تجارت جهانی و همچنین اقتصاد جهانی را هدف قرار داده است. این سخنگو اضافه کرد این امر همچنین بر ترافیک دریایی تأثیر گذاشته و سواحل آبهای سرزمینی را در معرض پیامدهای جدی زیست محیطی قرار می‌دهد. ایران هنوز درباره انتساب خود به این حمله موشکی به کشتی باربری اسرائیلی واکنشی نشان نداده است.
مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
ایرج مصداقی زندانی سابق سیاسی و پژوهشگر روز چهارشنبه از برگزاری دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های 67 ایران تا حدود 2 ماه دیگر خبر داد. ایرج مصداقی که خود به عنوان اولین شاکی در این دادگاه حاضر می‌شود، از آن به عنوان بزرگترین دادگاه تاریخ سوئد یاد کرده و گفته است که 89 جلسه ادامه خواهد داشت. در گفتگو با آقای مصداقی ابتدا از او درباره اهمیت ملی و بین‌المللی این دادگاه پرسیدم.
این مسئله بسیار حائز اهمیت از جنبه ملی، چرا که ما تا کنون با جنایتکاران زیادی روبرو بودیم که اینها در طول زندگیشون پاسخگوی اعمالشون نشدن و حمید نوری خب اولین نفریه که مجبور در مقابل یک دادگاه بین‌المللی بایسته و در ابعاد بین‌المللی. ببینید، این نشون میده دنیا یه چیزی داره میچرخه. موضوع صلاحیت جهانی یا یونیورسال یورسدیکشن تازه چند سالی است که در کشورهای مختلف پذیرفته شده و از این بابت جهان برای ناقضین حقوق بشر کوچک شده و اونها هر جا که برن ممکنه که قانون به سراغشون بیاد و دستگاه عدالت به سراغشون بیاد، چنان که برای حمید نوری این اتفاق افتاده، میتونه برای دیگران هم بیفته و این پیامی است برای همه ناقضین حقوق بشر.
حمید نوری در ماجرای کشتار سالهای دهه 60 چه نقشی رو داشته؟
ببینید، حمید نوری خب ابتدا یک پاسدار معمولی یا نگهبان معمولی زندان اوین بود در سال 62 اینها و بعد به خاطر اعمالی که انجام داده بود او رو به دادیاری بردن، یعنی به شعبات بازجویی بردن و بعد از اونجا اومد و دستیار شیخ ناصریان یا شیخ محمد مقیسه شد و به زندان گوهردشت منتقل شد. در زندان گوهردشت در سال 66 معاون ناصریان بود و بعد در ضرب و شتم و در شکنجه شخصا مشارکت میکرد. در کشتهای 67 به عنوان معاون ناصریان و دادیار زندان در واقع نماینده دادستان در زندان هستش تمام مسیر حقوقی در ارتباط با زندانیان از طریق او یا از طریق دادیار حل و فصل میشه. در جریان کشتار 67 این دادیار زندان بود که افراد دستبندی میکرد، چون ناصریان خودش ریاست یا سرپرستی زندان رو هم در سال 67 به عهده داشت، نقش این دو پررنگ‌تر میشد و حمید نوری یا حمید عباسی که اون موقع به این نام شناخته میشد در راهرو مرگ بسیار فعال بود. در واقع اسامی قتل عام کسایی که قرار بود کشته بشن رو یا اعدام بشن رو اینها میخوند، حتی ابراز شادمانی میکرد، اسامی رو میخوند و همچنین افراد رو داخل دادگاه میبردن یا میابردن نزد هیئت میبردن و بعد هم در درگذشت‌ها شرکت میکرد. اتفاقا در جریان کشتار 67 او همونجا هم کسانی که دادگاه حکم شلاق براشون تعیین میکرد، حمید عباسی هم مشارکت میکرد در شلاق زدن. خب بعدش هم که به اوین دوباره منتقل شد، در اونجا هم به امر دادیایی مشغول بود و مسائل حقوقی از طریق او حل و فصل میشد.
آقای مصداقی، شما به عنوان اولین شاکی در این دادگاه حاضر خواهید شد. به چه مسئله‌ای در این دادگاه شما میپردازید به عنوان شکایتی که از حمید نوری و حمید نوری ها خواهید داشت؟
بله، ببینید مسئله اینجاست که خب من چون در 6 تا از کتاب هام از حمید نوری یاد کردم و با نام اصلیش هم یاد کردم و اسم مستعارش، در اسامی که برای هیئت کشتار 67 من نوشتم تاکید کردم که حمید نوری با اسم مستعار حمید عباسی یکی از کسانی بود که مشارکت داشت در این امر. بنابراین موضوعی که من مطرح کردم برمیگرده به گذشته، برمیگرده به زمانی که کتابم رو 2 دهه قبل تقریبا منتشر کردم و اونجا این به این مسئله اشاره شد. اینجا هم به تمامی اقداماتی که حمید نوری شاهدش بودم در زندان ایشون انجام میدادن، در راهروی مرگ و اعمالی که انجام داده، به طب اونها رو مطرح میکنم. یه بخشی خب این هست، به طب بایستی به سوالات دادستان ها هم جواب بدم. میدونید که 4 تا دادستان این پرونده رو دنبال میکنن و اتفاقا این رو هم بگم خدمتون، برای سوئد هم این هم افتخاریست بزرگ و بزرگترین پرونده است که در سوئد مورد رسیدگی قرار میگیره.
از خانواده قربانیان کشتار سالهای 60 آیا کسی در این دادگاه حضور خواهد داشت و علیه حمید نوری صحبت خواهد کرد؟
بله، ببینید فقط کسانی میتونن بیان که در کشتار 67، در تابستان 67، در زندان گوهردشت به سر میبردن و یا عزیزانشون در زندان گوهردشت به دار آویخته شدن. دادگاه به این موضوع تنها رسیدگی میکنه و نه به موضوعات دیگه.
ایرج مصداقی که در دادگاه حمید نوری به عنوان اولین شاکی حضور خواهد داشت در مورد این دادگاه و چگونگی برگزاریان توضیح میداد. اما در ادامه پیام های نوروزی که از سوی هنرمندان و موسیقیدانان بزرگ ایران برای رادیو فردا ارسال شده، بشنویم با هم پیام نوروزی لوریس چگنواریان.
خب چه خوب که آغاز سال نو هستیم، چون قرن پیش یه قرن غم‌انگیزی بود و پر از جنگ، آدم کشی، فقر، بیماری، خودخواهی و و و و و واقعا قرن خوبی نبود. دعا کنیم که قرن 15 آغاز سال خورشیدی یه سال فوق‌العاده خوب باشه، قرن خوبی باشه. من نام قرن 15 را میذارم قرن عشق و محبت، فرهنگ و هنر و موسیقی و دانش. واقعا این فرهنگ و موسیقی، هنر و دانشی که دنیا رو نجات میده و ما دیدیم، شاهد بودیم که پول، ثروت، قدرت همه یک بار مصرفن و جز خرابکاری کار دیگه انجام نمیدن. و امیدوارم که این قرن 15 این قرن فرهنگ و هنر، موسیقی و دانش باشد. به تمامی دوستان، هموطنان عزیز در ایران و خارج از ایران تبریک میگم، حتی تو تمام دنیا، چون نوروز ما نوروز بین‌المللی است و امیدوارم که قرن 15 قرن پر موفقیت، عشق و محبت باشه. دوستتون دارم. واقعا سال نو مبارک، عشق ببرزیم و نه جنگ.
پیام نوروزی لوریس چگناواریان رو میشنیدید. اما به گفته مقامات محیط زیستی تربت جام در پی بی‌احتیاطی گردشگران، 2000 متر مربع از پوشش گیاهی سایت پرورش آهو در این شهرستان روز جمعه 6 فروردین ماه دچار حریق شده است. به گفته جواد دامن پاک این آتش سوزی به سرعت مهار شده. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بتونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلهری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته، اخراج‌های اخیر در کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلف در آستانه سال نو و امنیت شغلی کارگران ایرانی در آینده بررسی می‌شود. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت امنیت شغلی، حق ایجاد تشکل و معیشت مهمترین دغدغه‌های کارگران هستند. مطالباتی که صرفاً مربوط به امروز و دیروز نیستند و سالیان سال است که کارگران به آنها دست نیافتند. علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کارگران افزود با سیاست‌گذاری‌هایی که انجام شد، کمترین دفاع در مقابل ویروس کرونا مربوط به کارگران بود. کارگرانی که مجبور بودند با وجود این تهدید سر کار بروند. او از آنچه تبعیض در پرداختی‌های بازنشستگان کشوری و لشکری و بازنشستگان تامین اجتماعی و نیز تبعیض در حضور در محل کار بین کارمندان دولت و کارگران نامید انتقاد کرد. حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها مهمترین و اصلی ترین دغدغه کارگران را امنیت شغلی دانست و اضافه کرد با گسترش قراردادهای موقت از سال 75 بدین سو قراردادهای دائم از بین رفتند و این موضوع بر امنیت شغلی کارگران اثر گذاشت. او توضیح داد که کارفرمایان این حق را برای خود قائل شدند که به کمک وزارت کار بر تشکل‌های کارگری به ویژه شوراهای اسلامی کار تسلط یابند و نمایندگان کارفرمایان جایگزین تشکل‌های کارگری شدند. پیشتر هم کارگران برخی کارخانه‌ها و شرکت‌ها به ویژه شرکت نیشکر هفت‌تپه نمایندگان شورای اسلامی کار را عوامل کارفرمایان دانسته بودند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس درباره مشکلات 10 میلیون کارگر ایرانی و خانواده‌هایشان می‌گوید:
متاسفانه پارسال، این سالی که گذشت در ایران، شبیه سال قبل‌تر از اون و شبیه سال باز هم قبل‌تر از اون، یعنی هیچ کدوم از مشکلاتی که کارگران و حقوق بگیران ثابت ایران باش روبرو هستند، نه تنها هیچ چشمانداز خروج از بحران رو نداشت، بلکه بدتر هم شد. و برای همین هم هست که ما دیدیم که سال پیش که سال کرونا بود در تمام دنیا، ایران یکی از کشورهایی بود که بیشترین تظاهرات کارگری و حقوق بگیران و بازنشستگان درش اتفاق افتاد. به تحقیق میشه گفت که در هیچ کشوری به اندازه ایران تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگری انقدر بالا نبوده و این نشون دهنده چندین و چند چیز است. یکی اینکه مسئولان کار، دولت حاکم به و حکومت به طور کلی به هیچ وجه برنامه منسجمی برای پاسخ گفتن ولو جزئی به خواسته های کارگرای ایران نداره. فعالین کارگری رو زیر فشار قرار میدن، با انواع اقسام ترفندهای امنیتی سعی میکنن که صداشون رو خفه بکنن. در هیچ کجا شما برنامه منظمی که در مقابل اینها گذاشته بشه که یک گوشه ای از مشکلاتشون رو حل بکنه ما ندیدیم. در مقابل اون، جنبش کارگری ایران قدمهای بزرگی رو به جلو برداشت. همگرایی که بین معلمها، کارگران و بازنشسته‌ها به وضوح دیده میشه و نشون میده که اینها یک درد مشترک دارن و اون هم سیاست‌های حکومت در مقابل اونها هست که نه تنها هیچ راه حلی رو پیشنهاد نمی‌کنه، بلکه فقط به شیوه سرکوب باشون روبرو میشه. ما حتی دیدیم که در 2 ماه گذشته با بازنشستگان هم به خوب با خوشونت روبرو شد و گارد ضد شورش رو فرستادن برای کسانی که سال‌های سال کار کردن، 30-40 سال کار کردن، به جای پدر مادرهای اونها هستن، ولی اونها رو به ضرب باتوم سعی کردن که خفه بکنن.
آقای فراهانی همچنین به نکات دیگری اشاره میکند.
مسئله خصوصی سازی ها، مسئله این که چه کسی بهتر میتونه کارخونه رو بگردونه، در جنبش کارگری ایران خودش رو نشون داد، به ویژه در هفت‌تپه که دیدیم اگر افشاگری های اونها نبود، اگر پیگیری های اونها و چند موج اعتراضات اونها نبود، حتی مسئله اختلاس صاحبان اون امثال اسد بیگی هم مطرح نمی‌شد و افکار عمومی ایران در جریانش قرار نمی‌گرفتن. گام‌های بزرگی رو جنبش کارگری ایران در مقابل این سیاست‌هایی که به راحتی میشه اونها رو تحت عنوان سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی‌های مافیایی ازش ازمرد، گام‌های بزرگی رو به جلو برداشتن. اما یک موزن بزرگ جنبش کارگری مثل سابق هست، یعنی از یک طرف رژیم جمهوری اسلامی هیچ پاسخی رو به موزلات اساسی حقوق، سبد معیشت، مسئله خط فقر و واقعیت اینکه آن چیزی که تحت عنوان حقوق حداقل پیشنهاد شده، حتی با افزایشی که بهش دادن، هنوز کمتر از یک چهارم آن چیزی هست که سبد معیشت رو میپردن. ولی در مقابل اون جنبش کارگری هم هنوز نتونسته مشکل اصلی خودش، پاشنه آشیل خودش رو حل بکنه و اون ایجاد تشکل سراسری و گسترده کارگری هست که بتونه قدرت چانه‌زنیش رو بالا ببره و بتونه سرمایه‌دارها رو چه در قالب کارفرمای دولتی چه کارفرمای خصوصی به عقب برونه.
شورای بازنشستگان به مناسبت آغاز سال نو، سال 99 را به عنوان یکی از تلخ‌ترین ایام تاریخ معاصر ایران و بدتر از سالهای قبل توصیف کرد. این تشکل صنفی بازنشستگان اشاره کرد که مردم با انزجار عمومی از سودجویان در حلقه قدرت هیچگاه تلاش و مبارزه خود را در نفع و نپذیرفتن شرایط موجود متوقف نکردند. شورای بازنشستگان ایران نوشت: کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و سایر جنبش‌های مطالباتی با برگزاری تجمع‌ها، اعتصاب‌ها و جنبش‌های گوناگون اعتراضی به طور ممتد و منسجم به مقابله با شرایط ظالمانه و تبعیض‌آمیز رفتند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای نوشت که سال 99 سال مقابله با تعرض‌ها به جان و معیشت جامعه، اعتراض و تلاش برای سازمان دادن اجزای جامعه بود. به نوشته این بیانیه، اعتراض‌های گسترده معیشت‌خواهی و مطالبه‌گری کارگران و دیگر مزدبگیران هر روز و هر هفته گسترده‌تر و عمیق‌تر شد. در همین ارتباط می‌توان به تجمع‌های بسیار زیاد بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال گذشته اشاره کرد.
هر کمون یک کلام پیاده شدنه. همسانسازی دو سال ماست. چیزای دیگه هم هست، خواستای دیگه هم داریم، خواستای دیگه هم، ولی اینا به مرور می‌تونیم انجام بدیم. ولی کل حرف کل بازنشستگان صداقتی که باید مسئولین با ما نشون بدن، پیاده سازی، همسان سازی تو اسفند ما باید حکم زده بشه. ما کمتر از این رضایت نمیدیم بازنشستگان، یعنی درد برامون دوا نمیکنه.
اتحادیه آزاد کارگران ایران افزود: جامعه دیگر نمیخواهد تن به ضلالت، فقر و بندگی دهد و در صدد سرنگون کردن مناسبات موجود است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای ضمن اینکه سال 99 را یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای کارگران، فرودستان و مزدبگیران دانست، نوشت که سال 99 سال بیشترین اعتراض‌های کارگران و بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه به دلیل شرایط سخت معیشتی و سوء مدیریتی عوامل حکومتی و دولتی بود. این سندیکا با اشاره به افزایش شدید برخوردهای پلیسی، امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی و حامیان طبقه کارگر افزود، با صدور آن احکام ناعادلانه از سوی دستگاه قضایی خواند، تعدادی از این فعالان و حامیان طبقه کارگر یا در زندانند یا با احکام سنگین زندان مواجه شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همچنین با اشاره به شیوع بیماری کرونا که مشکلات بسیار جدی برای مردم ایران به وجود آورده است اضافه کرد: در اکثر کشورهای جهان درصد بالایی از مردم واکسینه شدند، اما در ایران مسئولان حکومتی و دولتی هنوز به یک تصمیم مشترک و فوری برای واکسیناسیون مردم نرسیدند و همچنان درگیر جنگ‌های جناحی و انتخاباتی برای حفظ و رسیدن به قدرت هستند. این تشکل کارگری در بیانیه خود خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان و حامیان دربند طبقه کارگر ایران شد. در آستانه نوروز و سال نو در ایران، اخباری در مورد اخراج دست جمعی کارگران در شماری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها انتشار یافت. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
فهرست بیکارسازی‌ها و اخراج کارگران همینجور در حال افزایشه. در هفت‌تپه تا این لحظه 8 نفر از کارگران توی لیست اخراج قرار گرفتن، اما بنا به گفته فعالین کارگری نیشکر هفت‌تپه، لیست اخراجی‌ها حدود 120 نفر از کارگران رو در بر می‌گیره. در در مجتمع فولاد خوزستان در آخرین روز از سال 99 هم خبر اخراج بیش از 80 نفر از کارگران بخش‌های مختلف این شرکت منتشر شد که البته تا الان تنها اسامی 45 نفر از اخراج‌ها بیرون اومده و در اونجا هم مثل هفته گفته میشه که لیست کارگران اخراجی بالغ بر 100 نفر هستش. در روز اول فروردین هم موضوع اخراج 12 نفر از کارگران شرکت پتروشیمی پارس گلایکول واقع در منطقه اصلویه خبری شد. از شرکت سیمان کارون در خوزستان هم خبر میرسه که 10 نفر از کارگران یکی از بخش‌های این شرکت اخراج شدند و همینطور در اسفند ماه سال گذشته در پتروشیمی ایلام هم تعدادی از کارگران از کار اخراج شده بودند. نکته مشترک در همه این اخراج‌ها پایان و خاتمه قرارداد کارگران عنوان شده، موضوعی که بدون تردید تنها بهانه‌ای هست برای قانونی جلوه دادن این تصمیمات و مشروعیت بخشیدن به این اخراج‌ها.
به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه و 2 تن از نمایندگان کارگران این شرکت، 8 کارگر با دستور کارفرما و مدیریت این واحد کشاورزی صنعتی اخراج شدند. این اخراج‌ها در شرایطی انجام شدند که بر اساس توافقنامه سال 98 بین نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و امید اسدبگی کارفرمای خصوصی شرکت و همچنین مسئولان شهرستان شوش، اخراج کارگران تحت هر عنوان و بدون رأی کمیته انضباطی غیر ممکن اعلام شده بود. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه با اشاره به همین توافقنامه نوشت که اقدام امید اسدبگی غیر قانونی و قابل پیگیری قانونی بوده است. در این ارتباط اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در توییتی با انتقاد از امید اسدبگی نوشت که او به دلیل آنچه وقاحت و حمایت همه جانبه مسئولان نامید، درست در شب عید 8 تن از همکاران با سابقه را به طور غیرقانونی اخراج کرد. آقای بخشی با اشاره به تلخ کام شدن خانواده های این 8 کارگر افزود که کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه سال جدید را اینگونه با دهنکجی به کارگران هفت‌تپه تبریک گفت. ابراهیم عباسی منجزی، یکی دیگر از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در توییتی با غیر قانونی دانستن اخراج 8 کارگر شرکت، کارفرمای خصوصی این واحد را ذالوصفتی توصیف کرد که به گفته او شمشیر به دست بالای سر کارگران ایستاده است. اسماعیل بخشی و ابراهیم عباسی منجزی همراه با شمار دیگری از نمایندگان کارگری و کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در سالیان اخیر از سوی کارفرمای خصوصی شرکت اخراج شدند. اخراج 8 کارگر نیشکر هفت‌تپه در شرایطی انجام شد که هزاران کارگر این واحد کشاورزی صنعتی خواستار لغو مالکیت خصوصی در این شرکت و در انتظار خلع ید امید اسدبگی هستند. این در شرایطی است که امید اسدبگی متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است. محاکمه او و چندین تن دیگر در حال حاضر از سوی قوه قضاییه معلق مانده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها مقام‌های قضایی و دولتی و امنیتی استان خوزستان را به حمایت از امید اسدبگی متهم کردند. محمد امیدوار، یکی از نمایندگان آنان، در سخنانی که از سوی کانال مستقل کارگران هفت‌تپه انتشار یافته گفته است:
مهمترین مطالبات ما به عنوان کارگران هفت‌تپه خلع‌ید بخش خصوصی و بازگشت به کار کارگران اخراجی و رسیدن به یک ثبات. یعنی اگر ما به فرض مثال بگیم که بخش خصوصی باید از اینجا بره، دلیلش اینه که ما نهایتاً علاوه بر اینکه می‌خوایم حقوق مزایا و مطالباتمون درست بشن، از اون مهم‌تر می‌خوام که شرکت هفت‌تپه به یک ثباتی برسه که تونسته باشه امنیت منطقه و امنیت شغلی پرسنل رو مرتفع بکنه. گزینه‌های زیادی مطرح شده، اما به نظر کارگران هفت‌تپه بهترین گزینه‌ای که میتونه شرکت هفت‌تپه رو از این منجرهایی که در اون در مورد واسطه خصوص‌سازی فرو رفته نجات بده، همین طرح توسعه است که هم صلاحیت این کار، هم تخصص این کار و هم نیروهای مجرب و کارآمد موده‌ای داره که میتونن تو این مسیر کمک‌کار هفت‌تپه باشن. مانند سال‌های گذشته که هفت‌تپه کمک‌کار اونها بوده برای احیا و بازسازیشون.
پس از نیشکر هفت‌تپه، دومین اخراجی که به آن اشاره می‌کنم مربوط به اخراج 12 کارگر شرکت پتروشیمی پارس گلایکول اصلویی است. این گروه پس از آن اخراج شدند که کارگران شرکت در اعتراض به شرایط کاری خود اعتصاب کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها، مدیران شرکت پتروشیمی پارس گلایکول اصلویی از تمدید قرارداد این 12 کارگر خودداری کرده و از آنها خواستند تا هنگام تعیین تکلیف در محل کار حضور پیدا نکنند. از سوی دیگر، ایدی و مزایای شغلی کارگران اخراجی هم پرداخت نشده است. همچنین به گزارش کانال تلگرامی عصر ما، خوزستان بیش از 50 کارگر شرکت صنایع فولاد خوزستان در آستانه نوروز اخراج شدند. علت اخراج این کارگران اعلام نشده است. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران شمار کارگران اخراجی این شرکت را 100 تن اعلام کرده است. این اخبار در شرایطی منتشر شدند که با افزایش مشکلات اقتصادی در ایران، اعتصاب‌ها و تجمع‌های کارگری نیز در اعتراض به وضعیت معیشتیشان بیشتر شده است. در همین حال دو سخنرانی نوروزی علی خامنه‌ای و رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگرانی شماری از فعالان کارگری را به همراه داشته است و آنان این سخنرانی‌ها را به منزله تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اعتراض‌های کارگری و صنفی مانند تجمع‌ها و اعتصاب‌ها می‌دانند. علی خامنه‌ای در سخنانش بر لزوم حمایت‌های همه‌جانبه قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن تاکید کرده بود. حسن روحانی هم خواستار شده بود که به توصیف او زنجیرها از پای فعالان اقتصادی بخش خصوصی باز شوند. پیمان شجیراتی:
شرایط اقتصادی و تنگناهای معیشتی به خصوص برای کارگران، بازنشستگان، معلمان و کلاً مزدبگیران واقعا نگران کننده و فاجعه باره. با این حال مقامات حکومتی مثل رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور به عادت هر ساله چشمشون رو بر روی واقعیت ها میبندن و در صحبت های کلیشه‌ای و غیر واقع اوضاع رو به گونه‌ای ترسیم میکنن که بیشتر به آمال و آرزوهاشون شباهت داره تا واقعیتی که مردم هر روزه در زندگی با اونها مواجه هستن. صحبت های نوروزی خامنه‌ای بیانگر شکست کامل جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها بود. حداقل 10 ساله که خامنه‌ای موضوع نامگذاری‌های مضحک هر سالش رو با اقتصاد و تولید و کار و مفاهیم از این دست گره زده، اما در عمل این اقتصاد ورشکسته هر روز داره به قهقرا میره. طبقه کارگر به طور خاص و عموم مردم در ایران میدونن که اگر بنابر مانع زدایی باشه، بزرگترین مانع بر سر دستیابی مردم به یک زندگی شرافتمندانه، به یک زندگی انسانی، خود جمهوری اسلامی هستش. اونچه که در واقع در عرصه عمل ول هست نه فضای مجازی بلکه فضای واقعی اقتصاد ایرانه که جمهوری اسلامی هیچ گونه راه حل و برنامه‌ای برای اون نداره و بنابراین چاره‌ای برای اون باقی نمونده که دست به همچین اقداماتی بزنه، اقداماتی مثل اخراج کارگران، بیکارسازی‌های گسترده و از کار بیکار کردن کارگران تا بلکه بتونه شاید چند روزی بیشتر کارخانجات و مراکز تولیدی ورشکسته خودش رو سر پا نگه داره.
صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، عقیده دارد که این سخنان نشان دادن چراغ سبز به برخورد با کارگران ناراضی از شرایط معیشتی و تشکل‌های کارگری است.
پیش زمینه‌های یک همچین برخوردی که از قبل وجود داشت و اونم این ما تو بحث‌های مربوط به دستمزد کاملا دیدیم و ابراز نارضایتی کارفرما از همون مقدار اندکی به دستمزد اضافه کردن و به خصوص صحبت‌هایی هم که رئیس اتاق بازرگانی تهران کرد مبنی بر دلایل خروج میلیاردها ده میلیارد ارز از کشور و معنیش این بود که باید موانع تولید رو که از نظر بیشتر اتحادیه کارفرمایی و دولت و کلن حکومت این هستش که کارگرها گویا دستمزد کارگرها و شرایط قانون کار و غیره مانع تولید هست یا حداقل یکی از عوامل از نظر اونا از عوامل اصلی سرمایه گذاری تولید هست از میان برداشته بشه، یکی اشاره به این مطلب میتونه باشه. ولی مطلب دیگه این هستش که طرفدارای خامنه‌ای، جریاناتی که با خامنه‌ای هستن و منتقد و مخالف دولت هستن به شکلی در بوکرنا مرتب و در رسانه‌هاشون میگن که علت فقر و فلاکت و این بدبختی و این گرانی و این گرسنگی و این صف‌های طولانی و کمبود مواد غذایی و همه مربوط به سیاست‌ها و عملکرد دولته. و خب این یه مقداری وقت اگر بخوان از این که هست فشار بیشتری به کارگرها بیارن، بخوان تحت عنوان مانع تولید این معدود اندکی هم که به مزد اضافه کردن نکنن یا این معدود باقی مونده حقوقی هم که اینجا و اونجا مونده رعایت نکنن به عنوان مانع تولید بردارن، خب وضع به مراتب بدتر میشه و اعتراضات اجتماعی گسترش پیدا میکنه و خود گسترش اونها میشه یک مانع جدیدی بر سر راه همین سیاستی که اینها میخوان پیش ببرند.
و وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلامی که برنامه جدی دولت ادامه واگذاری ها به بخش خصوصی است گفت مقاومت در برابر خصوصی سازی یا در جامعه مدیران واحدهای مشمول خصوصی سازی یا مقاومت پرسنل و کارکنان شاغل در آن واحدها بوده است. به گزارش تجارت نیوز، فرهاد دشپسند همچنین مخالفان خصوصی سازی را به مقاومت ایدئولوژیک و بی‌اعتقادی به خصوصی سازی متهم کرد. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، درباره این سخنان که با توجه به حمایت رهبر جمهوری اسلامی از خصوصی سازی ابراز شده است، عقیده دارد.
نکته پنهانی نیست که رئیس سازمان خصوصی سازی محکوم شده به 15 سال زندان و این زندانی که الان دست کم دادگاه بدوی برای ایشون حکم داده مبتنی است بر تخلفات بسیار زیادی که انبوه بوده و الا دلیلی نداشت که 15 سال زندان بدن و ایشون رو عزل بکنن. بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده بخش عمده از این خصوصی سازی ها نه خصوصی سازی بلکه اختصاص سازی بوده و البته در چارچوب باندهای ذی‌نفوذ حاکمیت بوده، به این معنا که کسانی که با بانک‌ها رابطه فاسدی داشتن و میتونستن از بانک‌ها وام بگیرن و این واحدهای تولیدی رو به قیمت پایین بخرن و البته بسیار غیر شفاف و تو فرایند فساد بوده.
پیش از این علی اشرف پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی که به دلیل واگذاری‌های بدون رعایت تشریفات قانونی به اشخاص فاقد اهلیت به 15 سال زندان محکوم شد، در جریان تظاهرات کارگران نیشکر هفت‌تپه علیه خصوصی سازی در گفتگوی با خبرگزاری تسنیم کارگران این شرکت را متهم کرده بود که به توصیف او از کمونیست ها کمونیست تر هستند. این مقام سابق دولتی از مدافعان جدی واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی به شمار می رفت. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن 94 در قبال پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مرتاد رستمی چگینی واگذار شد. این دو همراه با تعداد دیگری به سوءاستفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم شدند. اما دادگاه آنها پس از برگزاری چند جلسه معلق مانده است. به گفته فعالان و تشکل‌های کارگری و شماری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس، تجربه خصوصی سازی در ایران با توجه به واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نامی مانند ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه تجربه‌ای شکست خورده به شمار می‌رود. اما به نوشته تجارت نیوز، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که فقط درباره 1% واگذاری ها بحث وجود دارد. با این حال این مقام دولتی به نام کارخانه ها و شرکت های واگذار شده که به توصیف او کارنامه موفقی داشتند هیچ اشاره ای نکرد. نظر احمد علوی را درباره سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌پرسند.
مدیرانی که ایشون ازش صحبت می‌کنه منصوب خود حاکمیت هستن، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم همین ادارات هستن و اونجا هم البته لانه‌های فسادی است که خود از جمله وزارتخانه سمت ایجاد کرده. بنابراین دلایل اونها روشنه و از قضا اونهایی که بعداً این مؤسسات رو می‌خرن اونها هم بخش عمده ایشون از وابستگان به حاکمیت هستن و کم یا بیش مدیران همین واحدها بودن در گذشته و به علت رانت اطلاعاتی و ارتباطی که داشتن تونستن این به اصطلاح واحدها رو بخرن. منتها اونجایی که مربوط میشه به شاغلین و کارگران و کارمندان مسئله از نوع دیگری است. اونجا این نیروی کار ایران به تجربه و نه بنا به ایدئولوژی دریافته که هرچند این واحدها به هر حال وضعیت خوبی ندارن، در حال دولتی بودن، منتها دست کم حقوقشون کمتر نسبت به دوره‌ای که این واحدها خصوصی میشن نقض میشه و از نظر هم دستمزد هم از نظر سایر حقوق نیروی کار داره امنیت بیشتری هستن و این رو به شکل مستقیم محافل کارگری گفتن که ما از دولتی بودن حمایت نمی کنیم. منتها خصوصی سازی چنان بدتر شده و چنان داره پیامدهای منفی است که ما ترجیح میدیم در همون چارچوب دولتی کار بکنیم.
یک دست فروش در سنندج به ما میگوید:
من یه شهروند کرد هستم، حدود 12 سال دست فروشی میکنم. 2 ماه خیابون انقلاب تا آزادی رو سنگفرش کردن و ما را بیکار کردن و گفتن ساعت 6:30 و تابستونا ساعت 8:30 شب باید بیایید و برجی 380,000 و سال آینده 700,000 باید پرداخت کنید. ما چند بار رفتیم جلوی شهرداری، استانداری و شورای شهر مشکلمون رو گفتیم و گفتن پیمانکار سپاه از به ما ربطی نداره. با این وضع بیکاری شهر سنندج نه کارخونه نه شغلی هست. با این مشکل کرونا و بی پولی و کرایه خونه باید کنار خیابونم که می ایستیم که مال همه مردم هست پولم باید بدیم به عنوان اجاره. آخه این چه ادارتیه؟ مشکلمون را به هر کسی که میگیم به هم دیگه پاس میدن. به ما گفتن شما چهره شهر را خراب میکنید. آیا چهره شهر را ما خراب میکنیم یا خودشون که آمار بیکاری و طلاق و جوانهای بیکار اگر ما آدم باسوادی داشتیم اینجوری وضع کشورمون خراب نمیشد.
همچنین یک راننده کامیون برای ما نوشته است که دستمزدش در ماه 3 میلیون تومان است و با این دستمزد زیر خط فقر باید 1,100,000 تومان به حساب تامین اجتماعی بریزد تا به توصیف او کارت هوشمند بیمه‌اش باطل نشود. این راننده خواسته تا این پیام را پخش کنیم تا به گفته ای او مسئولان شرم کنند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.